درود بر شما، کیان منابی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. شمار قربانیان حمله به مسجدهای مسلمانان در نیوزیلند به 50 تن رسید. نیروی هوایی ترکیه مواضع شبه نظامیان حزب کردستان ترکیه را در مرز با عراق بمباران کرد. و پلیس فرانسه بیش از 100 نفر از معترضان مفهوم به جلیق زردها را بازداشت کرد. به گفته سخنگوی هیئت بررسی حادثه تیراندازی در دو مسجد در منطقه کرایستچرچ نیوزیلند، با کشف یک جسد دیگر شمار قربانیان این حادثه به 50 تن رسید. بنتون تارنت، متهم اصلی حمله تروریستی، روز شنبه در دادگاه متهم به قتل عمد شده و تا برگزاری جلسه دوم دادگاه که قرار است 16 فروردین برگزار شود در زندان خواهد بود. به گفته مایک بوش، کمیسر پلیس نیوزیلند، دو تن دیگر در پیوند با این کشتار مورد بازجویی قرار گرفتند.
دو تن دیگر در این ارتباط دستگیر شدند و یک اسلحه گرم نیز از آنها گرفته شد. یکی از این افراد یک زن است که بدون اتهامی به او آزاد شد و دیگری مردی است که پلیس در خودروی او سلاح گرم پیدا کرد. تا اینجا فکر می‌کنیم که آنها ربطی به این حمله تروریستی ندارند.
بنابر گزارش‌ها، تارنت که تاکنون از نظر پلیس متهم اول شناخته شده، دارای افکار نژادپرستانه و افراطی است و از 2 پیش برای این حمله برنامه‌ریزی کرده بود. وزارت دفاع ترکیه روز شنبه در بیانیه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مواضع شبه نظامیان حزب کارگران ترکیه PKK را در شمال عراق بمباران کرده است. همزمان خبرگزاری رویترز روز شنبه اعلام کرد در عملیات زمینی ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان PKK در مرز با عراق دست کم 2 نظامی این کشور کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. یکی از اهداف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، خاتمه دادن به حضور اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه در نزدیک مرزهای این کشور با عراق و سوریه است. وزیر یک کشور فرانسه روز شنبه از بازداشت بیش از 100 نفر از معترضان موسوم به جلیق زردها در پاریس خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، افرادی که با پوشانیدن صورت خود به صف جلیق زردها پیوسته بودند، یکی از مهمترین رستوران‌های شانزلیزه و یک بانک را به آتش کشیدند و چندین مغازه را تخریب و غارت کردند. پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشک‌آور و ماشین آپاش استفاده کرد. این 18 هفته متوالی است که معترضان موسوم به جلیق زردها روزهای شنبه در اعتراض به برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت فرانسه در شهرهای این کشور تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. روز شنبه همزمان با تظاهرات جلیق زردها، تظاهرات دیگری در پاریس در حمایت از محیط زیست برگزار شد که در آن 45,000 تن با آرامش و اجرای موسیقی شرکت داشتند. به نوشته روزنامه اسرائیل تایمز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، رقبای انتخاباتی خود را در ائتلاف آبی سفید اسرائیل به برخورداری از حمایت ایران متهم کرد. یائیر لپید، رهبر حزب آینده هست، ماه گذشته در ائتلاف با حزب اقتدار اسرائیل به رهبری بنی گانتس ائتلاف آبی سفید را تشکیل داد که اکنون به قویترین رقیب نتانیاهو تبدیل شده است. به نوشته اسرائیل تایمز، بنیامین نتانیاهو در سخنانی بی‌سابقه روز شنبه مدعی شد که حمایت حکومت ایران از بنی گانتس و یائیر لپید محرز است. بنی گانتس، رهبر ائتلاف آبی سفید، و یائیر لپید، عضو دیگر این ائتلاف، با رد این اتهام نتانیاهو را به سوء استفاده از مطالب حساس امنیتی برای بدنام کردن بنی گانتس متهم کردند. بنیامین نتانیاهو نسبت دادن این اقدام به خود را رد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا شمار زیادی از بانک‌های ایران را بانک کثیف خواند. واکنش‌ها به صدور حکم تبعید و شلاق برای نماینده مجلس ایران.
نعمتی و نوزادزه، یه پاس دیگه برای علیپور، شیخ سلیمانی هم پس علیپور میره تک به تک نشه به درون محوطه جریمه و توی
و نگاهی به آخرین بازی‌های لیگ برتر در سال 97 برتری استقلال و پرسپولیس. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران سفر اخیر حسن روحانی به عراق را به سود مردم عراق ندانسته. او در گفتگوی اختصاصی با شبکه الحره همچنین به نهادهای مالی عراق درباره همکاری با بانک‌های ایران هشدار داد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
The United States designated many dozens of Iranian banks that are dirty banks.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بسیاری از بانک‌های ایرانی را بانک کثیف دانست. برایان هوک روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره به نهادهای مالی عراق هشدار داد از همکاری با بانک‌های ایرانی پرهیز کنند. این هشدار برایان هوک در حالی است که کمتر از یک هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سفر سه روزه به عراق رفته بود.
تصمیم گرفتیم تا روابط اقتصادی دو ملت، روابط فرهنگی دو ملت، روابط علمی دو ملت و همچنین روابط سیاسی دو ملت روز به روز افزایش پیدا کنه.
برایان هوک میگوید مردم عراق نباید از حسن روحانی توقع برآورده شدن وعده‌های اقتصادیش را داشته باشند.
روی کرد ما به عراق در مقایسه با رئیس جمهور روحانی تفاوت بسیاری دارد. مهم نیست چه در انظار عموم میگوید و چه موافقتنامه ای را امضا میکند. باید انگیزه اش را دید و آن هم زیر سلطه گرفتن عراق است.
گسترش روابط اقتصادی بین ایران و عراق موضوعی است که برهم ساله رئیس جمهوری عراق هم از آن استقبال میکند.
ما با رئیس جمهوری بر سر اهمیت سازوکار مناسب برای تقویت روابط اقتصادی و تجارت بین دو کشور صحبت کرد. همچنین ایجاد زیرساختی بین دو کشور که بتونه به تمام منطقه گسترش داده بشه.
خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌های واشنگتن مبادلات بانکی ایران با خارج از کشور را دچار اختلال کرده است. ایالات متحده آمریکا بارها اعلام کرده که ممکن است معافیت تحریم نفتی ایران را پس از اتمام مهلت آن در ماه اردیبهشت تمدید نکند. ایران علاوه بر مبادلات تجاری با عراق در زمینه‌های مختلف صادرکننده برق هم به این کشور به شمار می‌رود.
وزیر خارجه پومپئو برای جنوب عراق جهت واردات برق معافیت قائل شد. این را قطعاً برای کمک به مردم عراق انجام دادیم، نه برای منفعت ایران.
دولت حسن روحانی سعی می‌کند تأثیر اقتصادی تحریم‌های آمریکا بر ایران را به کمک همسایگان و همپیمانان خود کاهش دهد. اما پرسش اینجاست که اقدام‌های تنبیهی آمریکا برای نقض کنندگان تحریم‌های واشنگتن تا چه زمانی به این کشورها اجازه تجارت با ایران را خواهد داد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که گفته شد، برایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که شمار زیادی از بانک‌های ایران بانک‌های کثیف هستند. همراه بشیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، منظور از بانک‌های کثیف چیست؟
منظور از بانک‌های کثیف بانک‌هایی هستند که در فعالیت پولشویی نقش دارند، به این معنا که پول‌های کثیف یعنی پول‌هایی رو که از مسیر قاچاق، اختلاس، دزدی یا فرزند قاچاق انسان و مواد مخدر و یا حتی سوء استفاده های مالیاتی به دست آمده در این بانک ها متمرکز میشه، توزیع میشه و به هر حال تلاش میشه که تمیز میشه. البته این اظهارات مقام امریکایی چیز جدیدی نیست، چرا که قبل از اون میدونیم که وزیر کشور ایران گفته بود که پول های کثیف در انتخابات نقش داره. طبیعتا وقتی پول کثیفی در جامعه وجود داره میبایست بانک کثیفی هم وجود داشته باشه که اون پول رو متمرکز میکنه، توزیع میکنه. و همچنین ظریف هم، یعنی وزیر خارجه حاکمیت، هم گفته بود که به هر حال پولشویی یه واقعیتیه که پذیرفته شده است در ایران. اما بجز این نکاتی که گفتم، یعنی مسئله اظهارات مقامات دولتی، گزارش های بین المللی هم دلالت بر این داره. بیاد بیاریم که ایران از سال 2012 به بعد در بالاترین نقطه لیست کشور نخست رتبه پولشویی در جهان رو داشته تا 2017. بعد از اون ما فعلا گزارشی نداشتیم و الان بحث هست که آیا ایران رو در لیست سیاه قرار بدهند یا نه، که مباحثاتی هست هم در ایران هم در خارج از کشور. اما بجز این قضیه، اقتصاد ایران از نظر شفافیت هم رتبهش بسیار پایینه. بنابراین ترکیب این متغیرها، یعنی کدر بودن و عدم شفافیت و همچنین ریسک بالای پولشویی، این امکان رو فراهم میکنه که به هر حال بانک ها فعال بشن در این عرصه و البته چیز جدیدی هم نیست و پذیرفته شده است.
آقای علوی، چه پیامدهایی داره این مشکلات بانکی بر شهروندان، به خصوص سپرده‌گذاران، بنگاه‌ها و یا کسانی که از وام‌های بانکی استفاده میکنن؟
خب این بانک هایی که در ایران هست که فعالیت های کثیف، یعنی پولشویی در روشون بسیار زیاده، به نوعی سوء استفاده میکنن از سپرده گذاران، به این معنا که سپرده گذاران که سرمایه گذاری میشه در بانک ها هم مورد سوء استفاده قرار میگیره و اونها بدون اینکه بدونن مواجه میشن با یک ریسک بزرگ. تصور بکنید که فرضاً کسی مبلغ معینی رو در بانک گذاشته، نمیدونه چه اتفاقای اونجا میفته و بانک ها با این کارشون، یعنی پولشویی، اونها رو در معرض ریسک و هزینه های مربوط به پولشویی قرار میدن. بنابراین تعجب آور نیست که ما شاهد این سوء استفاده باشیم، به اضافه اینکه نرخ بهره در ایران بسیار بالاست. این به معنی اینه که فرضاً کسانی که میخوان وام بگیرن باید پول زیادی بدن و این از جمله به اصطلاح پیامدهای این قضیه است. اما این تنها پیامدهاش نیست، به این معنا که بیاد بیاریم که تبعیض در توزیع منابع بانکی در ایران هم بسیار زیاده. الان دادگاه‌هایی در ایران مشغول به کار هستند که در واقع این سوء استفاده از نظام بانکی رو مورد مطالعه قرار میدن و باز این هم تأییدی بر کثیف بودن بانک‌هاست و همچنین معوقه‌های بانکی که خودش نشون میده چطوری تبعیض و سوء استفاده از نظام بانکی ایران به شکل گسترده وجود داره.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
متشکرم از شما.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار ایران. ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، روز شنبه گفت که رسانه ها به خصوص صدا و سیما نباید برای کارهای فرهنگی آموزشی، به ویژه مسائلی که با جان مردم سر کار دارد، مبلغی اخذ کنند. او افزود که صدا و سیما برای پخش برنامه‌های آموزشی فرهنگی پلیس راهور در طول یک سال مبلغ 200 میلیارد تومان مطالبه کرده. ایوب سلیمانی علت افزایش تصادف و حوادث جاده‌ای را قطع برنامه‌های آموزشی از صدا و سیما دانست. سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، از نصب درختان آرزو در مقابل فروشگاه‌های مطرح تهران خبر داد. او گفت که در آستانه نوروز از کودکان مناطق محروم درخواست شده که آرزوهایشان را بنویسند یا نقاشی کنند. قرار است این کاغذها از این درختان آویزان شود. هدف از این اقدام برآورده کردن آرزوی کودکان به دست افراد متقاضی است. و سعید نمکی، وزیر بهداشت، وضع بهداشت روان در ایران را بسیار پریشان اعلام کرد. او افزود ایران یکی از افسرده ترین جوامع جهان است. وزیر بهداشت با انتقاد از برنامه‌های صدا و سیما گفت برنامه‌های فرح‌زا به مراتب کمتر از برنامه‌های ماتم‌زاست. او افزود این چه شیوه‌ای است که در پایان سریال‌ها از پزشکی قانونی و بهشت زهرا تشکر می‌کند. اما مقام های ایران از توزیع گسترده گوشت مرغ و گوشت قرمز در این کشور برای تنظیم قیمت بازار خبر می دهند. روز جمعه اعلام شد که 50,000 گوسفند از طریق رومانی و به وسیله کشتی وارد بندر چابهار شده. و همچنین معاون وزیر صنعت ایران همچنین از توزیع هزاران تن گوشت از روز شنبه از محل ذخایر وزارت جهاد کشاورزی خبر داده. در هفته های اخیر با افزایش قیمت گوشت، تصاویری از صف‌های طولانی برای خرید گوشت قرمز و مرغ به قیمت دولتی منتشر شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصاویر تلویزیون دولتی ایران از ورود هزاران گوسفند به بندر چابهار. استاندار سیستان و بلوچستان در این زمینه گفته که روزانه حدود 10,000 رستام در این استان کشتار خواهد شد و به گفته او واردات دام تا پایان سال 90,000 رست خواهد بود. قاچاق دام، احتکار گوشت و افزایش نرخ ارز از جمله دلایلی است که مقام‌های ایران برای افزایش قیمت گوشت عنوان کردند.
قاچاق علتش گرانی نیست، قاچاق علتش ارزانی جنسه. وقتی در داخل جنس ارزونه، قاچاق میشه بیرون، خود به خود جنس میره بالا در داخل.
همزمان ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته که شنیده ها حاکی از این است که دام وارد کشور می شود اما از کشتی و هواپیما تخلیه شده و با یک کشتی و هواپیمای دیگر صادر می شود. در بهمن ماه امسال بهای گوشت قرمز در ایران افزایش داشت و حتی به گفته یک نماینده مجلس به 120,000 تومان رسید. در آن زمان گزارش‌ها و تصاویری در مورد صف‌های طولانی برای خرید گوشت قرمز و یا مرغ به قیمت دولتی منتشر شد و وزارت جهاد کشاورزی هم از فروش گوشت سهمیه‌ای در ایران به صورت اینترنتی خبر داد. افزایش قیمت گوشت باعث شد تا به گفته رئیس اتحادیه صنفی رستورانداران تهران یک چهارم رستوران‌های این شهر به دلیل گرانی گوشت و دیگر کالاها مجبور به تعطیلی شوند. در روزهای گذشته مقام‌های دولتی وعده دادند که توزیع هزاران تن گوشت قرمز و مرغ در داخل کشور باعث خواهد شد که قیمت این کالا کاهش یابد.
امروز هم از ساعت 4 صبح اومدم همینطوریه. میگن گوشت وارد کردیم، پس خوب، پس مردم چیکار می‌کنن؟
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، قیمت انواع گوشت در بهمن ماه گذشته بیش از 90% گران‌تر از بهمن سال قبل بوده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش سیاوش سعادتیان بود درباره قیمت گوشت قرمز و مرغ در ایران. اما صدور حکم تبعید شلاق و انفصال از خدمت برای سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به اتهام ارتباط نامشروع در حالی که او از سوی زهرا نویدپور به تجاوز متهم شده بود واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته. بیشتر ببینید و بشنوید از نیوشا صارمی.
بنابر گزارش‌ها سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس شکایت زهرا نویدی‌پور به اتهام تجاوز در نهایت به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضرب شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. رئیس کل دادگستری استان تهران گفته که حکم نماینده مجلس تازه صادر شده و غیر قطعیه. زهرا نویدی‌پور که آقای خدادادی رو به تجاوز متهم کرده بود در دی ماه درگذشت. منابع رسمی محلی در ملکان در آذربایجان شرقی گفتن او خودکشی کرد. خانم نویدی‌پور گفته بود در سال 1393 برای پیدا کردن کار به سلمان خدادادی نماینده شهرشون مراجعه کرده بود و با دعوت او برای کار به تهران رفته بود و آقای خدادادی در دفترش با توسل به زور به او تجاوز کرد. زهرا نویدی‌پور فایل‌های صوتی منتشر کرده بود که بر مبنای اونها میگفت برای پیگیری شکایتش تهدید شده. اعلام این حکم برای سلمان خدادادی واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم به دنبال داشته. ساقی لقایی روزنامه‌نگار و محقق حقوق بشر سوالاتی رو مطرح کرده و پرسیده چرا برای سلمان خدادادی این حکم ناعادلانه و خفیف صادر شده؟ چرا علت مرگ زهرا نویدی‌پور به طور مستند روشن نشده؟ دادگاه چگونه از اتهام زنای به عنف به رابطه نامشروع رسیده؟ چرا برای رابطه نامشروع حکم 99 ضربه شلاق داده؟ قوه قضاییه در پرونده‌های مشابه چه کرد؟ در حکمی که صادر شده سلمان خدادادی از تجاوز مبرر شده. یکی از کاربران با اشاره به همین موضوع نوشته وقتی آقای نماینده مردم با سوء استفاده از مقامش با طرف رابطه برقرار میکنه اسمش رابطه نامشروع نیست، همون تجاوزه. اگه مملکت قانون داشت الان اینو کاری میکردن که بقیه نماینده‌ها و مدیرها هم از این کارا بترسن، ولی الان میدونن خونه پرش یه سال حبسه. آسید پویان حسین پور که از فعالان شناخته شده حامی حکومت نوشته رسانه‌های بیگانه این نماینده رو به سپاه و اصولگراها منتسب می‌کنن در حالی که سوابق وی از ارتباطش با یونسی و ربیعی و هاشمی رفسنجانی حکایت داره. صادق نیکودی یا فعال رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان هم نوشته هر وقت یادم میفته زنگ زدم سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی و باهاش در مورد آسیب‌های اجتماعی مصاحبه گرفتم خندم میگیره از این خنده عصبی‌ها. محمد رضا رحیمی که او هم پیشتر به فساد متهم شده بود رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. و اما علی چاهه نوشته سلمان خدادادی نماینده مجلس شورای اسلامی از اتهام تجاوز جنسی تبرئه شد. در این مملکت امثال نسرین ستوده و فرهاد میثمی باید مجازات شوند، اما خدادادی ها و مرتضوی ها تبرئه شوند.
خب مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته برگزار شد و تیم‌های پرسپولیس و استقلال مقابل حریفان به پیروزی رسیدند. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی سلام، از بازی پرسپولیس شروع کنیم مقابل سپیدرود رشت.
خیلی مهم بود که پرسپولیس برای هواداراش که بتونن با این بازی و با پیروزی در رشت صدرنشینی رو به دست بیارن و سال رو با صدرنشینی به پایان برسونن در لیگ برتر، با توجه به اینکه خب پرسپولیس دو دوره قبلی قهرمان لیگ برتر بوده و خیلی پیچیده شد با نتایجی که رقم خورده، یعنی پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهانی که یه بازی کمتر انجام داده. شاید مهدی برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران که 4 تا تیم پرطرفدار فوتبال ایران، 4 تا تیم اول پرطرفدار، هر 4 تا با هم مدعی قهرمانی ان و میلیمتری رقابتشون ادامه داره.
خب بازی استقلال و نساجی قائم شهر چه خبر؟ استقلال بازی رو برد و استقلال هم رفت به جمع مدعیان قهرمانی.
دقیقاً استقلالی که به کمرکش جدول رسیده بود با بردهای متوالی و کسب پیروزی‌های متعدد تونست به جمع مدعیان قهرمانی بپیونده و با توجه به اینکه اولین بازی در سال نو برای پرسپولیس استقلال، رقابتی رو در روی هم شهرآورد تهران 10 فروردین برگزار میشه، برنده اون بازی یک گام بلندی رو به سمت قهرمانی برمی‌داره.
خب مهدی 8 هفته فکر کنم مونده که رقابت‌های لیگ برتر تموم شه، میتونی پیش بینی کنی که چه تیمی قهرمان میشه یا نه؟
من فکر میکنم حتما از بین پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان خواهد بود.
بین خب این که مشخصه، بین این 4 تا بگو فکر میکنی کدومش قهرمان میشه؟
اینقدر رقابتشون نفس گیره، یعنی واقعا برای اولین بار 4 تا تیم برتر پرطرفدار میلیمتری پیش میرن. من فکر می‌کنم یکی دو تا بازی خیلی مهمه، یکی پرسپولیس استقلال با هم دیگه، یکی بازی پرسپولیس تراکتور در تبریز خیلی مهمه، و اینکه سپاهان آیا همین ریتمو میتونه حفظ کنه یا نه. به هر حال این 8 هفته هر هفتهش میتونه
فیلم بازی پرسپولیس سپاهان فکر کنم هفته 27م 28م پرسپولیس تراکتور بعد پرسپولیس سپاهان یا برعکس، دو تا بازی پشت سر همه.
میشه حدس زد که این بازی هم قوغاست از لحاظ حاشیه فنی، قبل بازی مصاحبه ها، لیگ خیلی جذابه تو این هفته های آخر.
خب مهدی فرصت هست یک کوتاه هم در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران صحبت بکنیم. آخر سال یه سری خبرایی هستش که انگار میخوان مربی تیم ملی مراکش رو بیارن برای سرمربیگری ایران.
دقیقا صحبت هرورنار سرمربی مراکش هست که با دو تا تیم مختلف تو جام ملت‌های آفریقا قهرمان شده و سرمربی محبوبیه، ولی با مراکش همچنان قرارداد داره. مشخص نیست که چطور میخوان باهاش به توافق برسن، آیا قراردادش با مراکش لغو کنه. ضمن اینکه خب در کنارش اسامی متعددی از معاون وزیر ورزش آقای ناظمی که صحبت از زیدان و مورینیو میکرد تا رسانه‌های مختلف که هر کس به فراخور روابط خودش یه گزینه‌ای رو داره مطرح می‌کنه، ولی اون چیزی که مهدی تو الان قطعیه تیم ملی ایران اولین رقابت‌های فیفا دی که فروردین بوده رو متأسفانه به دلیل نداشتن برنامه و سرمربی از دست داده.
بله ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. برخی از هنرمندان با دست چپ و برخی هم با دست راست نقاشی می‌کنند، اما یک هنرمند هلندی می‌تواند همزمان با هر دو دست تصویر متفاوت خلق کند. این هنرمند 25 ساله با نام تاتیانا وندام نقاشی با مداد رنگی و خودکار ژلی را از 16 سالگی آغاز کرد. او که چپ دست است از حدود 6 ماه پیش با دست راست هم نقاشی می‌کشد. یک نوجوان هندی که به تازگی در برنامه استعدادیابی آمریکا برنده شده میگوید هدفش سفر به ماه و نواختن سونات مهتاب بتهوون در آنجاست. لیدیان ناهاسوآرام که در یک خانواده اهل موسیقی بزرگ شده تاکنون در سراسر جهان به اجرای پیانو پرداخته. و اینکه یک کارخانه شکلات سازی در ساحل آج نه تنها محصولاتش مرغوب بلکه شیوه تهیه آنها هم باعث شهرت آن شده. در وسط کارگاه شکلات سازی یک دوچرخه مخصوص آسیاب کردن شکلات قرار دارد. دانه های شکلات که از طریق قیف به داخل این دوچرخه ریخته می شود با پدال زدن خرد می شود. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم به روزنامه های امروز صبح ایران.
روزنامه تجارت در تیتر یک خودش با عنوان ماراتون ادامه دار تعیین دستمزد کارگران نوشته که چند روز دیگه سال 97 به پایان میرسه اما هنوز شورای عالی کار موفق نشده که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده رو تعیین بکنه. اشاره کرده این روزنامه که چند روز پیش جلسه دوم شورای عالی کار برای این موضوع برگزار شده اما بی‌نتیجه به پایان رسیده. برخی از نمایندگان مجلس به روزنامه تجارت گفتن که در حال حاضر خط فقر بین 3 تا 5 میلیون تومان هست و در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید این رقم در نظر گرفته بشه، چرا که در حال حاضر حداقل حقوق کارگران 1 میلیون و 200 هزار تومان هست و این یه شکاف بزرگی ایجاد کرده بین درآمد کارگران و هزینه هاشون که با موج گرانی و افزایش نرخ تورم روز به روز هم هزینه ها بالاتر میره. خود روزنامه تجارت پیشنهاد کرده در سرمقالش که دولت در سال آینده بهتره که بسته های حمایتی خاصی برای کارگران در نظر بگیره و از جمله بن کارگری رو بین کارگران توضیح بکنه تا اونها دست کم بتونن کالاهای اساسی مربوط به معیشت خودشون رو از طریق بن کارگری و بسته های حمایتی دولت تامین کنن. روزنامه فرهیختگان هم اون گزارشی داره با تیتر برد برد زوری و نوشته که افزایش تمایل خرید کالای دست دوم هم به نفع کسانی که مصرف کننده هستند هم به نفع اقتصاد کلان هست. تاکید کرده این روزنامه که حتی کسانی که لوازم دست دوم خودشون رو بفروشن به اقتصاد خانوادهشون کمک کردن و میتونن حداقل درآمدی از این طریق کسب کنن. دلیلی که این روزنامه این پیشنهاد رو داده این هست که جدولی منتشر کرده مربوط به لوازم خانگی. برای نمونه تلویزیون سامسونگ 43 اینچ به نوشته این روزنامه در خرداد ماه حدود 2,575,000 تومان، در اسفند ماه شده 7,200,000 تومان، اجاق گاز ایرانی 2,021,000 تومان بوده در خرداد ماه در حال حاضر و در اسفند ماه رسیده به 4,355,000 تومان. بقیه کالاهایی هم که این روزنامه در این جدول منتشر کرده اکنون دو بعضی ها هم تا 3 برابر افزایش قیمت داشتن. اما روزنامه شهروند امروز گزارشی داره درباره ماجرای مسمومیت گسترده شمار قابل توجهی از شهروندان و مردم در غربه استان کردستان. بنوشته این روزنامه این ماجرا از روز 19 اسفند ماه آغاز شده و هر روز ده ها نفر به مراکز درمانی مراجعه میکنن. شایع شده بود بنوشته این روزنامه که بر اثر آلودگی آب هست یا گوشت های با قیمت دولتی که توزیع شده، اما این روزنامه نوشته که مقامات وزارت بهداشت موضوع رو رد کردن و گفتن که این مربوط است به ویروسی به نام ویروس نورواک که یک جور التهاب معده و روده ایجاد میکنه و حالت تعرض کسانی مبتلا میشن دست میده. و البته روزنامه شهروند نوشته که همچنان شمار مسموم شدگان رو به افزایش هست، تا کنون به 734 نفر رسیده.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. شماره قربانیان حمله به مسجدهای مسلمانان در نیوزیلند به 50 تن رسید. بنیامین نتانیاهو برخی از رقبای انتخاباتی خود را متهم به برخورداری از حمایت حکومت ایران کرد. و پلیس فرانسه بیش از 100 نفر از معترضان موسوم به جلیق زردها را بازداشت کرد. به گفته سخنگوی هیئت بررسی حادثه تیراندازی در دو مسجد در منطقه کرایست چرچ نیوزیلند، با کشف یک جسد دیگر شمار قربانیان این حمله به 50 تن رسید. بنتون هریسون تارنت، متهم اصلی حمله تروریستی روز شنبه، در دادگاه به عنوان عامل اصلی به اتهام قتل متهم شد و تا برگزاری جلسه دوم دادگاه که قرار است 16 فروردین برگزار شود در زندان خواهد بود. به گفته مایک بوش، کمیسر پلیس نیوزیلند، دو تن دیگر در پیوند با این کشتار مورد بازجویی قرار گرفتند.
دو تن دیگر در این ارتباط دستگیر شدند و یک اسلحه گرم نیز از آنها گرفته شد. یکی از این افراد یک زن است که بدون اتهامی به او آزاد شد و دیگری مردی است که پلیس در خودروی او سلاح گرم پیدا کرد. تا اینجا فکر می‌کنیم که آنها ربطی به این حمله تروریستی ندارند.
بنابر گزارش ها، تارنت که تاکنون از نظر پلیس متهم اول شناخته شده، دارای افکار نجات پرستانه و افراطی است و از دو سال پیش برای این حمله برنامه ریزی کرده بوده است. جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند، نیز گفت برنتون تارنت حملات بیشتری را تدارک دیده بوده است. به نوشته روزنامه اسرائیل تایمز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، رقبای انتخاباتی خود را در ائتلاف آبی سفید اسرائیل به برخورداری از حمایت ایران متهم کرد. یائیر لاپید، رهبر حزب آینده هست، ماه گذشته در ائتلاف با حزب اقتدار اسرائیل به رهبری بنی گانتس ائتلاف آبی سفید را تشکیل داد که اکنون به قویترین رقیب نتانیاهو تبدیل شده است. به نوشته اسرائیل تایمز، بنیامین نتانیاهو در سخنانی بی سابقه روز شنبه مدعی شد که حمایت حکومت ایران از بنی گانتس و یائیر لاپید محرز است. بنی گانتس رهبر ائتلاف آبی سفید و یائیر لاپید عضو دیگر این ائتلاف با رد این اتهام نتانیاهو را به سوء استفاده از مطالب حساس امنیتی برای بدنام کردن بنی گانتس متهم کردند. بنیامین نتانیاهو نسبت دادن این اقدام به خود را رد کرده است. وزیر کشور فرانسه روز شنبه از بازداشت بیش از 100 تن از معترضان موسوم به جلیق زردها در پاریس خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، افرادی که با پوشانیدن صورت خود به صف جلیق زردها پیوسته بودند، یکی از مهمترین رستوران‌های شانزلیزه و یک بانک را به آتش کشیدند و چندین مغازه را تخریب و غارت کردند. پس از آن در درگیری شدید بین معترضان و نیروهای انتظامی، پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشک‌آور و ماشین آپاش استفاده کرد. این 18 هفته متوالی است که معترضان موسوم به جلیق زردها روزهای شنبه در اعتراض به برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت فرانسه در شهرهای این کشور تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. روز شنبه همزمان با تظاهرات جلیق زردها، تظاهرات دیگری در پاریس در حمایت از محیط زیست برگزار شد که در آن حدود 45,000 تن با آرامش و اجرای موسیقی شرکت داشتند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا شمار زیادی از بانک‌های ایران را بانک کثیف خواند. واکنش‌ها به صدور حکم تبعید و شلاق برای نماینده مجلس ایران.
نعمتی و نوزادزه یه پاس دیگه برای علیپور، شیخ سلیمانی هم پس علیپور میره تک به تک نشه به درون محوطه جریمه و توی
و نگاهی به آخرین بازی‌های لیگ برتر در سال 97 برتری استقلال و پرسپولیس. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران سفر اخیر حسن روحانی به عراق را به سود مردم عراق ندانسته. او در گفتگوی اختصاصی با شبکه الحره همچنین به نهادهای مالی عراق درباره همکاری با بانک‌های ایران هشدار داد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
The United States designated many dozens of Iranian banks that are dirty banks.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بسیاری از بانک‌های ایرانی را بانک کثیف دانست. برایان هوک روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره به نهادهای مالی عراق هشدار داد از همکاری با بانک‌های ایرانی پرهیز کنند. این هشدار برایان هوک در حالی است که کمتر از یک هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سفر سه روزه به عراق رفته بود.
تصمیم گرفتیم تا روابط اقتصادی دو ملت، روابط فرهنگی دو ملت، روابط علمی دو ملت و همچنین روابط سیاسی دو ملت روز به روز افزایش پیدا کنه.
برایان هوک میگوید مردم عراق نباید از حسن روحانی توقع برآورده شدن وعده‌های اقتصادیش را داشته باشند.
رویکرد ما به عراق در مقایسه با رئیس جمهور روحانی تفاوت بسیاری دارد. مهم نیست چه در انظار عموم میگوید و چه موافقتنامه‌ای را امضا میکند. باید انگیزه اش را دید و آن هم زیر سلطه گرفتن عراق است.
گسترش روابط اقتصادی بین ایران و عراق موضوعی است که برهم ساله رئیس جمهوری عراق هم از آن استقبال میکند.
ما با رئیس جمهوری بر سر اهمیت سازوکار مناسب برای تقویت روابط اقتصادی و تجارت بین دو کشور صحبت کرد. همچنین ایجاد زیرساختی بین دو کشور که بتونه به تمام منطقه گسترش داده بشه.
خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌های واشنگتن مبادلات بانک ایران با خارج از کشور را دچار اختلال کرده است. ایالات متحده آمریکا بارها اعلام کرده که ممکن است معافیت تحریم نفتی ایران را پس از اتمام مهلت آن در ماه اردیبهشت تمدید نکند. ایران علاوه بر مبادلات تجاری با عراق در زمینه‌های مختلف صادرکننده برق هم به این کشور به شمار می‌رود.
وزیر خارجه پومپئو برای جنوب عراق جهت واردات برق معافیت قائل شد. این را قطعاً برای کمک به مردم عراق انجام دادیم، نه برای منفعت ایران.
دولت حسن روحانی سعی می‌کند تأثیر اقتصادی تحریم‌های آمریکا بر ایران را به کمک همسایگان و همپیمانان خود کاهش دهد. اما پرسش اینجاست که اقدام‌های تنبیهی آمریکا برای نقض کنندگان تحریم‌های واشنگتن تا چه زمانی به این کشورها اجازه تجارت با ایران را خواهد داد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که گفته شد، برایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که شمار زیادی از بانک‌های ایران بانک‌های کثیف هستند. همراه باشیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، منظور از بانک‌های کثیف چیست؟
منظور از بانک‌های کثیف بانک‌هایی هستند که در فعالیت پولشویی نقش دارند، به این معنا که پول‌های کثیف یعنی پول‌هایی رو که از مسیر قاچاق، اختلاس، دزدی یا فرزند قاچاق انسان و مواد مخدر و یا حتی سوء استفاده های مالیاتی به دست آمده در این بانک ها متمرکز میشه، توزیع میشه و به هر حال تلاش میشه که تمیز میشه. البته این اظهارات مقام امریکایی چیز جدیدی نیست، چرا که قبل از اون میدونیم که وزیر کشور ایران گفته بود که پول های کثیف در انتخابات نقش داره. طبیعتا وقتی پول کثیفی در جامعه وجود داره میبایست بانک کثیفی هم وجود داشته باشه که اون پول رو متمرکز میکنه، توزیع میکنه. و همچنین ظریف هم، یعنی وزیر خارجه حاکمیت، هم گفته بود که به هر حال پولشویی یه واقعیتیه که پذیرفته شده است در ایران. اما بجز این نکاتی که گفتم، یعنی مسئله اظهارات مقامات دولتی، گزارش های بین المللی هم دلالت بر این داره. بیاد بیاریم که ایران از سال 2012 به بعد در بالاترین نقطه لیست کشور نخست رتبه پولشویی در جهان رو داشته تا 2017. بعد از اون ما فعلا گزارشی نداشتیم و الان بحث هست که آیا ایران رو در لیست سیاه قرار بدهند یا نه، که مباحثاتی هست هم در ایران هم در خارج از کشور. اما بجز این قضیه، اقتصاد ایران از نظر شفافیت هم رتبهش بسیار پایینه. بنابراین ترکیب این متغیرها، یعنی کدر بودن و عدم شفافیت و همچنین ریسک بالای پولشویی، این امکان رو فراهم میکنه که به هر حال بانک ها فعال بشن در این عرصه و البته چیز جدیدی هم نیست و پذیرفته شده است.
آقای علوی، چه پیامدهایی داره این مشکلات بانکی بر شهروندان، به خصوص سپرده‌گذاران، بنگاه‌ها و یا کسانی که از وام‌های بانکی استفاده میکنن؟
خب این بانک هایی که در ایران هست که فعالیت های کثیف، یعنی پولشویی در روشون بسیار زیاده، به نوعی سوء استفاده میکنن از سپرده گذاران، به این معنا که سپرده گذاران که سرمایه گذاری میشه در بانک ها هم مورد سوء استفاده قرار میگیره و اونها بدون اینکه بدونن مواجه میشن با یک ریسک بزرگ. تصور بکنید که فرضاً کسی مبلغ معینی رو در بانک گذاشته، نمیدونه چه اتفاقایی اونجا میفته و بانک ها با این کارشون، یعنی پولشویی، اونها رو در معرض ریسک و هزینه های مربوط به پولشویی قرار میدن. بنابراین تعجب آور نیست که ما شاهد این سوء استفاده باشیم، به اضافه اینکه نرخ بهره در ایران بسیار بالاست. این به معنی اینه که فرضاً کسانی که میخوان وام بگیرن باید پول زیادی بدن و این از جمله به اصطلاح پیامدهای این قضیه است. اما این تنها پیامدهاش نیست، به این معنا که بیاد بیاریم که تبعیض در توزیع منابع بانکی در ایران هم بسیار زیاده. الان دادگاه‌هایی در ایران مشغول به کار هستند که در واقع این سوء استفاده از نظام بانکی رو مورد مطالعه قرار میدن و باز این هم تأییدی بر کثیف بودن بانک‌هاست و همچنین معوقه‌های بانکی که خودش نشون میده چطوری تبعیض و سوء استفاده از نظام بانکی ایران به شکل گسترده وجود داره.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
متشکرم از شما.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار ایران. ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، روز شنبه گفت که رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما نباید برای کارهای فرهنگی و آموزشی، به ویژه مسائلی که با جان مردم سر کار دارد، مبلغی اخذ کنند. او افزود که صدا و سیما برای پخش برنامه‌های آموزشی فرهنگی پلیس راهور در طول یک سال مبلغ 200 میلیارد تومان مطالبه کرده. ایوب سلیمانی علت افزایش تصادف و حوادث جاده‌ای را قطع برنامه‌های آموزشی از صدا و سیما دانست. سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، از نصب درختان آرزو در مقابل فروشگاه‌های مطرح تهران خبر داد. او گفت که در آستانه نوروز از کودکان مناطق محروم درخواست شده که آرزوهایشان را بنویسند یا نقاشی کنند. قرار است این کاغذها از این درختان آویزان شود. هدف از این اقدام برآورده کردن آرزوی کودکان به دست افراد متقاضی است. و سعید نمکی، وزیر بهداشت، وضع بهداشت روان در ایران را بسیار پریشان اعلام کرد. او افزود ایران یکی از افسرده ترین جوامع جهان است. وزیر بهداشت با انتقاد از برنامه‌های صدا و سیما گفت برنامه‌های فرح‌زا به مراتب کمتر از برنامه‌های ماتم‌زاست. او افزود این چه شیوه‌ای است که در پایان سریال‌ها از پزشکی قانونی و بهشت زهرا تشکر می‌کند. اما مقام‌های ایران از توزیع گسترده گوشت مرغ و گوشت قرمز در این کشور برای تنظیم قیمت بازار خبر می‌دهند. روز جمعه اعلام شد که 50,000 گوسفند از طریق رومانی و به وسیله کشتی وارد بندر چابهار شده. و همچنین معاون وزیر صنعت ایران همچنین از توزیع هزاران تن گوشت از روز شنبه از محل ذخایر وزارت جهاد کشاورزی خبر داده. در هفته‌های اخیر با افزایش قیمت گوشت، تصاویری از صف‌های طولانی برای خرید گوشت قرمز و مرغ به قیمت دولتی منتشر شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصاویر تلویزیون دولتی ایران از ورود هزاران گوسفند به بندر چابهار. استاندار سیستان و بلوچستان در این زمینه گفته که روزانه حدود 10,000 رستام در این استان کشتار خواهد شد و به گفته او واردات دام تا پایان سال 90,000 رست خواهد بود. قاچاق دام، احتکار گوشت و افزایش نرخ ارز از جمله دلایلی است که مقام‌های ایران برای افزایش قیمت گوشت عنوان کردند.
قاچاق علتش گرانی نیست، قاچاق علتش ارزانی جنسه. وقتی در داخل جنس ارزونه، قاچاق میشه بیرون، خود به خود جنس میره بالا در داخل.
همزمان ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته که شنیده ها حاکی از این است که دام وارد کشور می شود اما از کشتی و هواپیما تخلیه شده و با یک کشتی و هواپیمای دیگر صادر می شود. در بهمن ماه امسال بهای گوشت قرمز در ایران افزایش داشت و حتی به گفته یک نماینده مجلس به 120,000 تومان رسید. در آن زمان گزارش‌ها و تصاویری در مورد صف‌های طولانی برای خرید گوشت قرمز و یا مرغ به قیمت دولتی منتشر شد و وزارت جهاد کشاورزی هم از فروش گوشت سهمیه‌ای در ایران به صورت اینترنتی خبر داد. افزایش قیمت گوشت باعث شد تا به گفته رئیس اتحادیه صنفی رستورانداران تهران 1/4 رستوران‌های این شهر به دلیل گرانی گوشت و دیگر کالاها مجبور به تعطیلی شوند. در روزهای گذشته مقام‌های دولتی وعده دادند که توزیع هزاران تن گوشت قرمز و مرغ در داخل کشور باعث خواهد شد که قیمت این کالا کاهش یابد.
امروز هم از ساعت 4 صبح اومدم همینطوری. میگن گوشت وارد کردیم، پس کو پنج مردم چیکار می‌کنن؟
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، قیمت انواع گوشت در بهمن ماه گذشته بیش از 90% گران‌تر از بهمن سال قبل بوده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش سیاوش سعادتیان بود درباره قیمت گوشت قرمز و مرغ در ایران. اما صدور حکم تبعید شلاق و انفصال از خدمت برای سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به اتهام ارتباط نامشروع، در حالی که او از سوی زهرا نویدپور به تجاوز متهم شده بود، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته. بیشتر ببینید و بشنوید از نیوشا سالمی.
بنابر گزارش‌ها سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس شکایت زهرا نویدی‌پور به اتهام تجاوز در نهایت به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضرب شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. رئیس کل دادگستری استان تهران گفته که حکم نماینده مجلس تازه صادر شده و غیر قطعیه. زهرا نویدی‌پور که آقای خدادادی رو به تجاوز متهم کرده بود در دی ماه درگذشت. منابع رسمی محلی در ملکان در آذربایجان شرقی گفتن او خودکشی کرد. خانم نویدی‌پور گفته بود در سال 1393 برای پیدا کردن کار به سلمان خدادادی نماینده شهرشون مراجعه کرده بود و با دعوت او برای کار به تهران رفته بود و آقای خدادادی در دفترش با توسل به زور به او تجاوز کرد. زهرا نویدی‌پور فایل‌های صوتی منتشر کرده بود که بر مبنای اونها میگفت برای پیگیری شکایتش تهدید شده. اعلام این حکم برای سلمان خدادادی واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم به دنبال داشته. ساقی لقایی روزنامه‌نگار و محقق حقوق بشر سوالاتی را مطرح کرده و پرسیده چرا برای سلمان خدادادی این حکم ناعادلانه و خفیف صادر شده؟ چرا علت مرگ زهرا نویدی‌پور به طور مستند روشن نشده؟ دادگاه چگونه از اتهام زنای به عمر به رابطه نامشروع رسیده؟ چرا برای رابطه نامشروع حکم 99 ضربه شلاق داده؟ قوه قضاییه در پرونده های مشابه چه کرد؟ در حکمی که صادر شده سلمان خدادادی از تجاوز مبرا شده. یکی از کاربران با اشاره به همین موضوع نوشته وقتی آقای نماینده مردم با سوء استفاده از مقامش با طرف رابطه برقرار میکنه، اسمش رابطه نامشروع نیست، همون تجاوزه. اگه مملکت قانون داشت الان اینو کاری میکردن که بقیه نماینده ها و مدیرها هم از این کارا بترسن، ولی الان میدونن خونه پرش یه سال حبسه. آسید پویان حسین پور که از فعالان شناخته شده حامی حکومت نوشته رسانه‌های بیگانه این نماینده رو به سپاه و اصولگراها منتسب می‌کنن، در حالی که سوابق وی از ارتباطش با یونسی و ربیعی و هاشمی رفسنجانی حکایت داره. صادق نیکو دیگر فعال رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان هم نوشته هر وقت یادم میفته زنگ زدم سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی و باهاش در مورد آسیب‌های اجتماعی مصاحبه گرفتم خندم میگیره از این خنده عصبی‌ها. محمد رضا رحیمی که او هم پیشتر به فساد متهم شده بود رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. و اما علی چاهه نوشته سلمان خدادادی نماینده مجلس شورای اسلامی از اتهام تجاوز جنسی تبرئه شد. در این مملکت امثال نسرین ستوده و فرهاد میثمی باید مجازات شوند، اما خدادادی ها و مرتضوی ها تبرئه شوند.
خب مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته برگزار شد و تیم‌های پرسپولیس و استقلال مقابل حریفان به پیروزی رسیدند. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی سلام، از بازی پرسپولیس شروع کنیم مقابل سپیدرود رشت.
خیلی مهم بود که پرسپولیس برای هواداراش که بتونن با این بازی و با پیروزی در رشت صدرنشینی رو به دست بیارن و سال رو با صدرنشینی به پایان برسونن در لیگ برتر، با توجه به اینکه خب پرسپولیس دو دوره قبلی قهرمان لیگ برتر بوده و خیلی پیچیده شد با نتایجی که رقم خورده، یعنی پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهانی که یه بازی کمتر انجام داده. شاید مهدی برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران که 4 تا تیم پرطرفدار فوتبال ایران، 4 تا تیم اول پرطرفدار، هر 4 تا با هم مدعی قهرمانی هن و میلیمتری رقابتشون ادامه داره.
خب بازی استقلال و نساجی قائم شهر چه خبر؟ استقلال بازی رو برد و استقلال هم رفت به جمع مدعیان قهرمانی.
دقیقاً استقلالی که به کمرکش جدول رسیده بود با بردهای متوالی و کسب پیروزی‌های متعدد تونست به جمع مدعیان قهرمانی بپیونده و با توجه به اینکه اولین بازی در سال نو برای پرسپولیس استقلال، رقابتی رو در روی هم شهرآورد تهران 10 فروردین برگزار میشه، برنده اون بازی یک گام بلندی رو به سمت قهرمانی برمی‌داره.
خب مهدی 8 هفته فکر کنم مونده که رقابت لیگ برتر تموم شه، میتونی پیش بینی کنی که چه تیمی قهرمان میشه یا نه؟
من فکر میکنم حتما از بین پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان خواهد بود.
بین این که این که مشخصه، بین این 4 تا بگو فکر میکنی کدومش قهرمان میشه؟
اینقدر رقابتشون نفس گیره، یعنی واقعا برای اولین بار 4 تا تیم برتر پرطرفدار میلیمتری پیش میرن. من فکر می‌کنم یکی دو تا بازی خیلی مهمه، یکی پرسپولیس استقلال با هم دیگه، یکی بازی پرسپولیس تراکتور در تبریز خیلی مهمه، و اینکه سپاهان آیا همین ریتمو میتونه حفظ کنه یا نه. به هر حال این 8 هفته هر هفتهش میتونه
فیلم بعد بازی پرسپولیس سپاهان فکر کنم هفته 27 28 پرسپولیس تراکتور بعد پرسپولیس سپاهان یا برعکس، دو تا بازی پشت سر همه.
میشه حد زد که این بازی هم قوغاست از لحاظ حاشیه فنی، قبل بازی مصاحبه ها، لیگ خیلی جذابه تو این هفته های آخر.
خب مهدی فرصت هست که کوتاه هم در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران صحبت بکنیم. آخر سال یه سری خبرهایی هستش که انگار میخوام مربی تیم ملی مراکش رو بیارم برای سرمربیگری ایران.
دقیقا صحبت هرورنار سرمربی مراکش هست که با دو تا تیم مختلف تو جام ملت‌های آفریقا قهرمان شده و سرمربی محبوبیه، ولی با مراکش همچنان قرارداد داره، مشخص نیست که چطور میخوان باهاش به توافق برسن، آیا قراردادش با مراکش لغو کنه. ضمن اینکه خب در کنارش اسامی متعددی از معاون وزیر ورزش آقای ناظمی که صحبت از زیدان و مورینیو میکرد تا رسانه‌های مختلف که هر کس به فراخور روابط خودش یه گزینه‌ای رو داره مطرح میکنه، ولی اون چیزی که مهدی تو الان قطعیه تیم ملی ایران اولین رقابت‌های فیفا دی که فروردین بوده رو متاسفانه به دلیل نداشتن برنامه و سرمربی از دست داده.
بله ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. برخی از هنرمندان با دست چپ و برخی هم با دست راست نقاشی میکنند، اما یک هنرمند هلندی میتواند همزمان با هر دو دست تصویر متفاوت خلق کند. این هنرمند 25 ساله با نام راچیانا وندام نقاشی با مداد رنگی و خودکار ژلی را از 16 سالگی آغاز کرد. او که چپ دست است از حدود 6 ماه پیش با دست راست هم نقاشی میکشد. یک نوجوان هندی که به تازگی در برنامه استعدادیابی آمریکا برنده شده میگوید هدفش سفر به ماه و نواختن سونات مهتاب بتهوون در آنجاست. لیدیان نهاسو آرام که در یک خانواده اهل موسیقی بزرگ شده تاکنون در سراسر جهان به اجرای پیانو پرداخته. و اینکه یک کارخانه شکلات سازی در ساحل آج نه تنها محصولاتش مرغوب بلکه شیوه تهیه آنها هم باعث شهرت آن شده. در وسط کارگاه شکلات سازی یک دوچرخه مخصوص آسیاب کردن شکلات قرار دارد. دانه های شکلات که از طریق قیف به داخل این دوچرخه ریخته می شود با پدال زدن خرد می شود. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم به روزنامه های امروز صبح ایران.
روزنامه تجارت در تیتر یک خودش با عنوان ماراتون ادامه دار تعیین دستمزد کارگران نوشته که چند روز دیگه سال 97 به پایان میرسه اما هنوز شورای عالی کار موفق نشده که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده رو تعیین بکنه. اشاره کرده این روزنامه که چند روز پیش جلسه دوم شورای عالی کار برای این موضوع برگزار شده اما بی نتیجه به پایان رسیده. برخی از نمایندگان مجلس به روزنامه تجارت گفتن که در حال حاضر خط فقر بین 3 تا 5 میلیون تومان هست و در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید این رقم در نظر گرفته بشه، چرا که در حال حاضر حداقل حقوق کارگران 1 میلیون و 200 هزار تومان هست و این یک شکاف بزرگی ایجاد کرده بین درآمد کارگران و هزینه هاشون که با موج گرانی و افزایش نرخ تورم روز به روز هم هزینه ها بالاتر میره. خود روزنامه تجارت پیشنهاد کرده در سرمقالش که دولت در سال آینده بهتره که بسته های حمایتی خاصی برای کارگران در نظر بگیره و از جمله بن کارگری رو بین کارگران توزیع بکنه تا اونها دست کم بتونن کالاهای اساسی مربوط به معیشت خودشون رو از طریق بن کارگری و بسته های حمایتی دولت تامین کنن. روزنامه فرهیختگان هم همون گزارشی داره با تیتر برد زوری و نوشته که افزایش تمایل خرید کالای دست دوم هم به نفع کسانی است که مصرف کننده هستند هم به نفع اقتصاد کلان هست. تاکید کرده این روزنامه که حتی کسانی که لوازم دست دوم خودشون رو بفروشن به اقتصاد خانوادهشون کمک کردن و میتونن حداقل درآمدی از این طریق کسب کنن. دلیلی که این روزنامه این پیشنهاد رو داده این هست که جدولی منتشر کرده مربوط به لوازم خانگی. برای نمونه تلویزیون سامسونگ 43 اینچ به نوشته این روزنامه در خرداد ماه حدود 2,575,000 تومان، در اسفند ماه شده 7,200,000 تومان، اجاق گاز ایرانی 2,021,000 تومان بوده در خرداد ماه در حال حاضر و در اسفند ماه رسیده به 4,355,000 تومان. بقیه کالاهایی هم که این روزنامه در این جدول منتشر کرده اکنون دو بعدی ها هم تا 3 برابر افزایش قیمت داشتن. اما روزنامه شهروند امروز گزارشی داره درباره ماجرای مسمومیت گسترده شمار قابل توجهی از شهروندان و مردم در غربه استان کردستان. بنوشته این روزنامه این ماجرا از روز 19 اسفند ماه آغاز شده و هر روز ده ها نفر به مراکز درمانی مراجعه میکنن. شایعه شده بود بنوشته این روزنامه که بر اثر آلودگی آب هست یا گوشت های با قیمت دولتی که توزیع شده، اما این روزنامه نوشته که مقامات وزارت بهداشت موضوع رو رد کردن و گفتن که این مربوط است به ویروسی به نام ویروس نورواک که یک جور التهاب معده و روده ایجاد میکنه و حالت تهوع کسانی مبتلا میشن دست میده. و البته روزنامه شهروند نوشته که همچنان شمار مسموم شدگان رو به افزایش هست، تا کنون به 734 نفر رسیده.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.